ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه فزمانی، استاد تاریخ شما، امروز به یکی دیگر از درس‌های جالب و آموزنده تاریخ افغانستان می‌پردازیم. تاریخ چراغ راه آینده است و امروز ما با شناخت یک دوره بسیار مهم، یعنی دوره سلاله کوشانیان، به رازهای شکوفه انگیز گذشته سرزمین ما پی خواهیم برد. از شما دعوت میکنم تا با دقت گوش دهید و همراه ما باشید تا از گذشته بیاموزیم و با آینده روشن نگاه کنیم. فصل دوم، درس نهم، موضوع درس: آیا در مورد سلاله کوشانیان آگاهی دارید؟ که شامل صفحات 29 الی 32 کتاب درسی شما میشه. اهداف درس یادآوری میکنیم. هدف ما در این درس این هست که شما عزیزان درباره چگونگی تأسیس دولت کوشانیان رو بدانید، از تلاش های قبیله گرفته تا اتحاد قبایل و تشکیل یک دولت قوی، علت سقوط امپراتوری درک کنید، از عوامل داخلی مانند شورش ها گرفته تا تهدیدات خارجی مثل فشارهای نظامی ساسانیان، و همچنان تأثیر فرهنگی، هنری و اقتصادی کوشانیان را بررسی کنید. چگونه این سلاله توانست تمدن منطقه را به اوج برساند و میراث بزرگی از خود به جا بگذارد؟ موضوعاتی هست که در این درس با هم یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با دوره یونان باختری و تأثیر آن بر تمدن افغانستان آشنا شده. این دوره زمانی شکل گرفت که فرهنگ یونانی ها پس از اسکندر مقدونی وارد سرزمین ما شد. هنر و معماری یونانی در افغانستان توسعه یافت و ترکیب آن با فرهنگ بومی تمدن نوین به نام های مدنیت های یونان باختری ایجاد کرد. این مدنیت جدید نه تنها بر جنبه های هنری و فرهنگی تأثیر گذاشت، بلکه باعث پیشرفت در علوم، تجارت و ساختارهای سیاسی نیز شد. از مهمترین درس هایی که از یونان باختری گرفتیم، قدرت تعامل فرهنگی هست، یعنی چگونه دو تمدن مختلف می تواند با یکدیگر ترکیب شده و نتیجه بی‌نظیری به وجود آورد. خب، این بود مرور بر درس گذشته. من سراغ درس جدیدمون. در درس امروز گفتیم در مورد سلاله یا نسل کوشانیان می خوانیم. خب، گفته میتونید که در کتیبه یک رباتک در مورد شجره یا نسل کوشانیان چنین آمده: خود کجولا کتفسیس پدر بزرگ، ویما تکتو پدر کلان و ویما کتفسیس پدر کنشکا هسته. در کتیبه رباتک همچنان درباره سرحدات امپراتوری و از آخرین شهر جنوبی امپراتوری کوشانیان که به نام چمپا هست یاد شده. پس گفته میتونین که کجولا کتفسیس رهبر این قبایل موفق شد چکار کنه؟ برخه تصرف کنه. خب، من سراغ سلاید بعدی. خود در حدود 50 سال قبل از میلاد گفته میتونین که قبایل کوچی ها با همکاری مخالفان داخلی اینا دولت یونان باختری از بین بردن و بلخ تصرف کردن و یک امپراتوری جدید افغانی تأسیس کردن. کجولا کتفسیس مؤسس یا اساسگذار امپراتوری کوشانیان بود که این چهار ولایت بزرگ همجوار بلخ با هم یک جا کرد و در حدود سال 40 میلادی بود که کابل و قزنیر فتح کرد و مدت 40 سال بر قلمرو آریانای قدیم و باختر چکار کرد؟ حکم روایی کرد و در همین مدت توانست بقایای شاهان یونان باختری چکار کنه؟ از بین ببره. گفته میتونیم که تعداد زیادی از مسکوکات همون زمان از مس ساخته شده بود و در این مسکوکات نشانه های زیادی از قبیل دیندار، شاهنشاه و غیره روی همین سکه ها چکار شده و مسکوکات حک شده بود. کجولا کتفسیس بالاخره در سن 80 سالگی چکار میشه؟ وفات میکنه و بعد از وفات او قدرت به کی میرسه؟ به ویما تکتو، پسر کجولا کتفسیس. و به تعقیب ویما تکتو، پسرش ویما کتفسیس، اینا تا سال 127 میلادی حکم روایی میکنن. ویما کتفسیس اولین شاه کوشانیا بود که این حدود سرحدات کشور تا دریای گنگا در جنوب چکار میکنه؟ وسعت میده. خب ویما با کشور چین روابط دوستانه برقرار کرده بود و همچنان در به دربار تراجان این که امپراتوری روم هست سفیر میفرسته تا روابط تجارتی و اقتصادی خب با او محکم تر بسازه. و پس از ویما پسرش کنشکا هست که اداره کشور چکار میکنه و دست میگیره. خود کنشکا یک مرد مقتدر یعنی توانا و امپراتوری نامآور تاریخ قدیم افغانستان هست که این حدود امپراتوری وی از کجا هست؟ حدود امپراتوری کنشکا از طرف شرق به بنارس هند، از طرف غرب به امپراتوری پارت ها و از طرف شمال به کاشغر و یارکند میرسید. همچنان گفته میتونین که روابط تجارتی خوبی با چین و روم داشته خود کنشکا، چنانچه راه مشهور ابریشم در زمان کوشانیان به خصوص در زمان کنشکا به شهرت جهانی رسیده بود و در زمان امپراتوری کنشکا دو مرکز وجود داشت. در زمان امپراتوری کنشکا چند مرکز وجود داشت؟ دو مرکز. یکی در زمستان پیشاور بود و در تابستان بگرام بود. در زمستان پیشاور و در تابستان بگرام بود که هر کدام در جلسات بعدی خواهیم خواند. کنشکا در سال 147 میلادی چشم از جهان می‌بنده یعنی وفات می‌کنه و بعد از او هسته که پسرانش امپراتوری بزرگ کنشکا بین خود چکار می‌کنم تقسیم می‌کنم. آخرین امپراتور کوشانیان به نام واسشکا یا واسودیوا نام داره که در سال 182 میلادی قدرت در دست می‌گیره. خب پس گفته مؤسس امپراتوری کوشانیان کی هسته؟ که جولاکت فسس هسته که مدت 40 سال به قلمرو آریانای قدیم یا باختر حکم روایی میکنه. زمان حکم روایی از سال حکم روایی که جولاکت فسس از سال 40 تا 80 میلادی هسته. و همچنان بعد از کجولاکت فسیس گفتیم امپراتوری به کی میرسه؟ به ماتکتو میرسه که این مدت زمان حکم روایی از سال 80 تا 105 میلادی هسته که این امپراتور توسط کتیبیه رباتک معروفی میشه. و همچنان خود کتیبیه رباتک در کدام سال و در کجا کشف میشه؟ در سال 1372 هجری شمسی در بغلان و سمنگان کشف میشه. خب اولین امپراتوری که سرحدات کشور خود تا دریای گنگا رساند کی بود؟ ویما کتفسیس بود و همچنان این یک سفیری به دریار به دربار تراجان به دربار تراجان روم فرستاد که زمان حکم روایی از سال 105 الی 127 میلادی بود. و همچنان درباره بزرگترین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتن سرحدات کشور از شرق و جنوب تا گنگا و بنارس هند، از غرب به امپراتور پادها و از شمال به کاشغر و یارکند رساند. کی بود؟ کنشکا بود که ای از سال 127 تا سال 147 میلادی شکار که حکم روایی کرد. و درباره آخرین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتیم بعد از او امرای محلی حاکمیت مرکزی به خطر انداختن و حکومت‌های محلی نیرومندتر ایجاد کردید که واسودیوا یا واسشکا بود که از سال 182 الا 200 میلادی ای حکم روایی کرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در جلسه امروز در مورد چی خواندیم؟ در مورد کوشانیان، در دوره کوشانیان که گفتیم افغانستان شاهد یکی از بزرگترین و پر افتخارترین دوره‌های تاریخ بود و همچنان گفتیم که قلمرو کوشانیان بسیار گسترده بود و از هند تا پارت‌ها و کاشغر شامل می‌شد که این دوره از نظر اقتصادی و فرهنگی بسیار برجسته بود. جاده ابریشم در دوره به یکی از مهمترین راه‌های تجارتی جهان تبدیل شده بود. درباره کنشکا خواندیم که گفتیم بزرگترین امپراتوری کوشانیان با سیاست‌های خردمندانش رابط خوبی با چین رو برقرار کرده بودند. مراکز حکومتی پیشاور و بگرام نشان دهنده چی بود؟ سازماندهی پیشرفته به استراتژی‌های هوشمندانه ایسلاله بود. با این حال عوامل داخلی مانند شورش‌ها و فشارهای خارجی مانند حملات ساسانیان باعث سقوط این امپراتوری شد که این دوره نشان دهنده اوج قدرت، هنر و تمدن افغانستان بود که تأثیرات آن تا امروز باقی مانده بود. خب شاگرد عزیز این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، کنشکا پسر چه کسی بود؟ کنیشکا پسر چه کسی بود؟ گزینه الف ویما کتفسس، گزینه بی ویما تکتو و گزینه جیم کجولا کتفسس. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، گزینه بی ویما تکتو. سوال بعدی، آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ گزینه الف کنیشکا، گزینه بی ویما و گزینه جیم واسودیوا. کدام گزینه درست است؟ دقیقاً گزینه جیم واسودیوا یا واسشکا. و سوال بعدی می خوانم، میشه شما یادداشت کنیم و پاسخ بدیم. موثق‌ترین اطلاعات درباره کوشانیان از کجا به دست می آید؟ موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان میتونیم از کدام کتیبه به دست بیاریم؟ از کدام کتیبه؟ بله، کتیبه رباطک. بسیار عالی، تشکر. خب، میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما سه سوال ذکر شده، ما سوالات می خوانم، شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان را میتوان از کتیبه خانه خالی هسته به دست آورید. ما در قسمت فعالیت همین سوال کار کردیم. سوال دوم، اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ و سوال سوم، در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات دارید؟ در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات داره؟ خب شاگردای عزیز، ای بود کار خانگی شما. کار خانگی حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم پاسخ صحیح رو پیدا کنیم و داخل کتابچه‌های خود یادداشت کنیم. خب در درس بعدی یا درس آینده به بررسی دو مرکز اصلی امپراتوری کوشانیان میپردازیم. بگرام که با عنوان مرکز سیاسی و محل تجمع تصمیم گیری های حکومتی بود هسته، و همچنان هده که با عنوان مرکز فرهنگی که نقش مهمی در پیشرفت هنر و مذهب در این دوره داشت، که شامل صفحات 33 الا 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تشکر از شما عزیزان که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید از آن در زندگی خود استفاده کنید. تا درس بعدی، شاد و سلامت و پر انرژی باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی. امیدوارم حالتان خوب باشد. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز قرار هست درباره ایران در قرون وسطا به جدید صحبت کنیم. موضوعی پر از حوادث تاریخی، سلسله های باشکوه و تغییرات عظیم اجتماعی و سیاسی. فصل پنجم، درس دهم، موضوع درس ایران در قرون وسطا و جدیده، که شامل صفحات 49 الی 52 کتاب شما میشه. اما قبل از ورود به درس جدید، بیایید نگاهی بیاندازیم به اهداف درس و درس گذشته. اهداف درس، شما امروز با اوضاع ایران در قرون وسطا و جدید آشنا خواهید شد. همچنان تأثیر سلسله های مختلف مانند صفویان، افشارها و زندیه بر ایران بررسی میکنیم و میخواییم بفهمیم چگونه این تحولات مسیر تاریخ ایران را شکل دادن. مرور بر درس گذشته. در جلسه گذشته درباره سلسله هوتکی ها صحبت کردیم. شاه محمود هوتکی پس از فتح اصفهان حکومت خود را مستقر کرد، اما به دلیل بیماری شاه اشرف کنترل اوضاع را چپار کرد در دست گرفت. با ظهور نادرشاه پایه‌های حکومت هوتکی‌ها ضعیف شد و سرانجام این سلسله به پایان رسید. همچنان دیدیم که بخش بزرگی از تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد. سلسله‌هایی که بر ایران حکومت کردند معمولاً بر افغانستان نیز تاثیرگذار بودند. از جمله قیام‌های محلی که به شکل حکومت‌های مستقل مانند علویان تبرستان منجر شد. شروع درس جدید. صفویان ایران. بخش‌های زیادی از تاریخ ایران به تاریخ کشور ما شباهت دارد، یعنی همو پادشاهان و سلسله‌هایی که بر افغانستان حکومت کردند بر ایران نیز حکومت کردند یا فرمانروایی داشتند. اموی‌ها و عباسی‌ها بر ایران امیرانی تعیین میکردند، اما به دلیل برخی قیام‌ها در بعضی مناطق ایران حکومت‌های محلی تشکیل شد. از جمله حکومت‌های محلی ما میتونیم در مورد بعضی از آنها چکار کنه تذکر بده. خب پس گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا و جدید، یعنی جدید ایران در طول قرون وسطا و جدید تحت حکومت‌های مختلفی بود که هر یک تأثیرات زیادی بر این سرزمین گذاشت. به امروز به چند سلسله کلیدی این دوران میپردازیم و تلاش میکنیم نقش هر کدام بهتر بفهمیم. علویان تبرستان. علویان که شاخه از سادات هاشمی بودند، در تبرستان حکومت مستقل اینا تشکیل داده بودند که این حکومت تا قرن چهارم هجری ادامه یافت و همچنان آنان خود همی علویان تبرستان از نظر مذهبی و سیاسی تأثیر مهمی داشتند و نقش مقاومت در برابر خلافت عباسی ها چکار میکردند؟ ایفا میکردند. و گفتم میتونین که اینا بر وابسته به سیدهای هاشمی گفتین هستن که تحت رهبری سید حسن پسر زید حکومت مستقل در تبرستان ایران تشکیل دادن و تا قرن چهارم هجری هم ادامه داشت. زیاریان یک از سلسله های دیگری که در ایران حکومت های محلی تشکیل داده بودند خود زیاریان بودند. گفته میتونین که بعد از علویان زیاریان ظهور کردن، بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله مردابیج بود که ای توانست در مناطق گرکان اصفهان و تبرستان قدرت به دست گیره. زیاریان تا سال 320 هجری قمری حکومت کردند و دوره از آرامش نسبی چکار کردن؟ ایجاد کردند. همچنان گفته میتونین که زیاریان به بازسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق تحت کنترل خود میپرداختند و این بازسازی ها کمک کرد تا تجارت و کشاورزی در این مناطق رونق یابد. خب سلسله دیگر آلبویه هست. آلبویه یکی از سلسله های تاثیرگذار ایرانی در قرن چهارم هجری بود. آنان خود آلبویه ها اینا توانستن چکار کنن؟ بر مناطق مانند اصفهان حکومت کنن و با قدرت نظامی و مدیریت قوی توانستن دوران طلای خود رقم بزنن. همچنان خود آلبویه ها فرهنگ و هنر ایرانی احیا کردند که این دوره آغاز بازگشت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و اداری بود. خب بحث بعدی که میخوانیم درباره ایران در قرون جدیده هست. خب اولین سلسله که میخوانیم خود صفویه هست. گفته میتونیم که تشکیل دولت صفوی در ایران، در کل تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهمی در تاریخ جدید ایران بود. صفویان به وضعیت پراکندگی سیاسی و اجتماعی ایران نقطه پایانی نهاده بودند و همچنان آنان چکار کردن؟ ایران متحد ساختند که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی شاه عباس اول نام داشت که در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیاد رسیده بود. و رابط اروپا با ایران در زمان صفوی ها شکل تازه ای گرفت و همچنان با استفاده از رابط دوستانه اروپاییان، ایرانیان توانستن از دانش نظامی اروپاییان بهره ببرن. دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغان ها از بین برده شد. پس یاد گرفتین که تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهم در تاریخ جدید ایران بود. و همچنان یاد گرفتیم که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی کدام شخص بود؟ شاه عباس اول نام داشت که این در زمان حکومت خود اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب میکنه و همچنان در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیاد میرسه و همچنان روابط اروپا با ایران در زمان صفوی ها شکل تازه ای گرفت که اینا توانستن از همین رابطه دوستانه اروپاییان استفاده کنم، همچنان از دانش نظامی اینا بهره ببرن. و گفته میتونین که دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغانها از بین برده شد. خب سلسله دیگر افشارها هستن که مدت فرمانروایی افغانها بر ایران طول زیاد نکشید. یعنی مدت حکومت فرمانروای افغان‌ها یا حکومت افغان‌ها بر ایران زیاد طول نکشید. به خاطری که نادر افشار که قبلا از قبیله افشار ترکمن‌ها بود، این بار دیگر به ایران گرد میاره، یعنی بار دیگر به ایران حمله میکنه و با سیاست‌های خاص نظامی خود نادرافشار میتونه برای مدت کوتاهی افغانستان، هند و قسمت از آسیای میانه چکار کنه، تصرف کنه. اما با قتل نادرافشار ایران دوباره دستخوش پراکندگی به اختلافات گردید. خب سلسله دیگر زندیه هسته که اینا با قتل نادرافشار جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه. یعنی به محضی که نادرافشار به قتل میرسه جنگ های داخلی در ایران دوباره چکار میشه؟ آغاز میشه. که وقتی که جنگ های داخلی آغاز میشه فرمانده های خود نادرافشار به جان یکدیگر میافتند. اکثر قسمت های ایران به دست سران قبایل ایران میایه و اما از میان آنها کریم خان زند قدرت زیادی پیدا میکنه که خود کریم خان زند از قبیله زند بود و کریم خان قاجار خود کریم خان چکار میکنه؟ قاجارها شکست میده و شیراز مرکز خود قرار میده و در همین زمان هست که انگلیس ها برای نفوذ در ایران چکار میکنن؟ تلاش زیاده میکنن. همچنان انگلیسان کار که میکنن، خود انگلیسان کار که میکنه این هست که با امضای قراردادی با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس ایرانش کار میکنن به دست میارن. یعنی اجازه همو تعهدنامه از کریم خان زن میگیرن برای تجارت در بندرهای خلیج فارس. و با مرگ کریم خان در سال 1193 قبل از میلاد جنگ داخلی در ایران دوباره چکار میشه؟ جنگ های داخلی در ایران دوباره از سر گرفته میشه که سرانجام قاجارها در ایران به قدرت میرسن و همین بود که ایران به تاریخ معاصرش قدم میگذاره. پس گفته میتونیم به صورت خلاصه که با قتل نادرافشار بعد از که نادرافشار با قتل میشه جنگ های داخلی در ایران دوباره سر گرفته میشه و فرمانده های نادرافشار هستن به جان یک دیگر میافتن و کریم خان زن هسته که این چکار میشه از میان همه سران قبایل ایران کریم خان زن با قدرت زیاد پیدا میکنه ای که این مربوط به قبیله زن هسته و این کاری که میکنه قاجارها شکست میده و شیراز مرکز خود رو قرار میده و همچنان رابطه خوبی با انگلیس ها برقرار میکنه که انگلیس ها با امضای قراردادی خوب با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس به دست میارن. خب این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس جمع‌بندی کنیم پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که خود ما امروز در درس امروز موضوعاتی که خواندیم درباره علویان طبرستان بود و همچنان درباره زیاریان خواندیم، آلبویه خواندیم، صفوی، افشارها و زندیه. پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا به جدید تحت حکومت‌های مختلفی قرار داشت که هر کدام تأثیرات مهمی بر تاریخ این سرزمین داشتند که در ابتدا حکومت‌های محلی مانند علویان طبرستان تشکیل شدند که علویان گفتیم با رهبری سید حسن پسر زید اینا حکومت مستقل در طبرستان ایجاد کردن که تا قرن چهارم هجری ادامه داشت. و درباره آلبویه خوندیم که گفتیم اینا در قرن چهارم هجری حکومت تاثیرگذاری پایه‌گذاری کردن که علاوه بر قدرت نظامی فرهنگ و زبان فارسی احیا کردن که این سلسله دوران طلایی برای ایران ایجاد کرد. و با ظهور صفویان در قرن دهم هجری ایران به وحدت ملی دست یافت که صفویان به ویژه شاه عباس اول اینا توانستن با ایجاد پایتخت در اصفهان و توسط روابط دیپلماتیک با اروپا ایران با قدرت منطقه‌ای تبدیل کنند. پس گفته میتونیم پس از سقوط صفویان افشارها به رهبری نادرشاه توانستن ایران برای مدت متحد کنند و قلمرو خود خور گسترش دهند. پس گفته میتونید این دوران از حکومت‌های محلی تا ملی نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بود و مسیر تاریخ این سرزمین به طور قابل توجه تغییر کرد. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. فعالیت صنفی داریم که میتونیم انجام بدیم. فعالیت من سوالات پرسون میکنم شما سم بگیریم و فکر کنیم و سوال پاسخ بده. سوال اولی هست که انگلیس ها در عهد با کریم خان چه امتیازی از ایران گرفتن؟ انگلیس ها در عهد با کریم خان چه امتیازی از ایران گرفتن؟ آفرین بسیار عالی. انگلیس ها اجازه یافتن در بنادر خلیج فارس ایران تجارت کنن. پس پاسخ سری سوال چی هست؟ انگلیس ها اجازه داده شد تا در بندرهای خلیج فارس ایران تجارت کنن. سوال دوم، بعد از قتل نادرشاه افشار کدام یک از اشخاص ذیل قدرت را در ایران در دست گرفت؟ بعد از قتل نادرشاه افشار کدام یک از اشخاص ذیل قدرت را در ایران در دست گرفت؟ گزینه الف محمد حسن خان قاجار، گزینه ب کلی خان زنج و گزینه سی مرداویچ. کدام یکی درست میشه؟ آفرین، گزینه ب کریم خان زنج. بسیار عالی. خب کار خانگی داریم برای جلسه بعدی درباره علویان، ای که علویان وابسته به کدام گروه اسلامی و در کجا حکومت تشکیل دادن تحقیق میکنیم و همچنان درباره چهار سلسله مشهوری که بر ایران حکومت کردن نام میبریم. چهار سلسله مشهوری که بر ایران حکومت کردن نام ببرید و نقش هر کدام چکار میکنید توضیح میدید. این کار خانگی شما هسته حتما انجام بده. خب درس آینده در جلسه بعدی درباره هند در قرون وسطا و جدید صحبت خواهیم کرد و با فرهنگ، سیاست و تمدن هند در این دوران آشنا می‌شویم. خب شاگردان عزیز، این هم از درس امروز. امیدوارم که از این بحث‌های جذاب لذت برده باشید. تا جلسه بعدی موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
مهربان سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست فصل سوم درس نهم، موضوع درس سلطنت امیر حبیب الله خان، استقلال افغانستان و همچنان سفرهای احمد الله خان مورد مطالعه قرار بدیم که شامل صفحات 49 الی 54 کتاب درسی شما میشه. پس با ما همراه باشید تا این موضوع مهم بررسی کنیم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ مرور درس گذشته، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست شما با سلطنت امیر حبیب الله خان و همچنان ویژگی های حکومتی او آشنا بشیم. درباره عوامل داخلی و خارجی استقلال افغانستان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان سفرها و دستاوردهای شاه امان الله خان تشریح خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه ما درباره انگلیس ها خوانده بودیم، یعنی درباره گفته بودیم که انگلیس ها بعد از شکست دادن در افغانستان مجبور به ارسال نامه‌ای به کی شدن؟ به عبدالرحمن خان شدن. به طی همین ارتباطات بود که صدر خود سلطنت عبدالرحمن خان از جانب انگلیس ها به رسمیت شناخته شد و همچنان خواندیم که عبدالرحمن خان در حالی که به سلطنت می‌رسید این تجاوز انگلیس ها یا خسارات زیادی به این کشور وارد کرده بود و همچنان در همی اوضاع بود که عبدالرحمن خان دو هدف داشت: یکی تشکیل دولت مرکزی و اصلاحات اجتماعی. از کارکردهای عمده عبدالرحمن خان تبدیل نام کافرستان به نورستان بود که برای اولین بار در سال 1891 میلادی دین اسلام در نورستان شایع گردید. خب شاگردان عزیز، این مرور بر درس گذشته بود، میریم سراغ درس جدید خود. خب سلطنت امیر حبیب الله خان، گفتم میتونین که حبیب الله خان مدت 18 سال سلطنت نمود، یعنی مدت حکم روایی حبیب الله خان چند سال بود؟ 18 سال. و در زمان سلطنت از او افغانستان دارای قوای نسبتا قوی بود، آرامش و امنیت برقرار بود و حکومت مرکزی بر همه کشور حاکمیت داشت. در تشکیلات اداری درباره سنه و منشی وجود داشت که به نام‌های منشی حضور، منشی خارجه و منشی داخله یاد می‌شد، که یکی از ادارات به نام دارالعدالت وجود داشت که مسائل مالی تحت مصطفی الممالک اداره می‌شد و امور نظامی خود حبیب‌الله خان اداره می‌کرد، یعنی در کل در بحث امور نظامی که بود خود امیر حبیب‌الله خان اداره می‌کرد بخشه. و همچنان گفته میتونین که حبیب الله خان در مرحله اول سلطنت خود به تقوای مذهبی میپردازه و حق گشت و گذار خانم ها در اماکن مقدس معنا میکنه و در ماه مبارک رمضان هست که برای مردم فقیر افطاری برگزار میکنه و در سال 1902 میلادی لقب سراج در کل لقب چی برای داده میشه؟ لقب سراج المله والدین برای از او داده میشه، که حبیب الله خان یک سلسله کارهای دیگری هم انجام داد در جریان سلطنت. خب اون کارها چی بود؟ این امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان چکار کرد؟ صادر کرد، یعنی منع کرد خرید و فروش غلامانه و همچنان به دوسیه های غلامان رسیدگی میکرد و تاکید میکرد که به عوض تعذیب به مجازات شرعی و حبس اکتفا کنند. و همچنان در زمان او